بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين. درک شأن و منزلت و مقام هر حدی و هر حقیقتی چنان که قرآن کریم هم تعلیم میده و روایات هم تعلیم میدن، برای به وجود آمدن زمینه پذیرش اون حق و متحقق شدن به حقیقت اون حق قطعا لازمه. یکی از مهمترین خطبه های نهج البلاغه خطبه متقینه که اگر ویژگی های اهل تقوا به دقت شماره گیری بشه از این خطبه، حدود 110 ویژگیه. کلمه علی به حروف ابجد 110. انگار امیر المؤمنین علیه السلام خودشونو دارن در مرحله اول از نظر سیر اخلاق و عبادت در این خطبه معرفی میکنم. احتمالاً ویژگی هفتم باشه یا یه شماره پس و پیش، که یه مطلب بسیار مهم و دقیقی رو امیرالمؤمنین مطرح کردن. عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. ترکیب جمله و چینش کلمات خیلی مهمه. فی انفسهم فی اعیونهم، این نشان از یک مسئله با عظمت روحی میده که اینان به خاطر معرفت به پروردگار و دیدن آثار پروردگار، عظمت پروردگار رو یافتن. لفظی هم نیافتن، به زبون نمیگن خدا عظیمه، بلکه وجودشون، باطنشون، قلبشون عظمت پروردگار عالم رو لمس کرده و در کنار این عظمت هر چی رو میبینن، یعنی ماسوی الله رو کوچیک میبینن. صغر ما دونه فی اعینه. حالا چرا حضرت نمیفرمند صغر ما دونه فی انفسه؟ برای اینکه اینا وجودشون از عظمت خدا پره و ماسو الله رو که کوچک میبینن، پس در درون راه ندادن که قلب غیر از خدا متعلق دیگری مثل ماسو الله پیدا بکنه. اگر هم از درون ربطی به ماسو الله دارن، به عنوان زیر مجموعه توحید ارتباط دارن. باز هم برگشتش به همون معرفت الله و لمس و درک عظمت پروردگار. خب شما ببینید این بزرگوارانی که عظم الخالق و فی انفسهم بودن، این عظمت شناسی حق که یه نتیجهش هم کوچک شناسی ماسو الله، چه تأثیری در زندگیشون گذاشت؟ خب وقتی صغر مادونه فی اعینهم شدن، تو فضای زندگی تعلقی عارفانه و عالمانه و عاشقانه به غیر خدا پیدا نکردن، نتیجهش این شد که وقتی کنار مال قرار می گرفتن، نه دوچار بخل می شدن، نه دوچار حرص می شدن، نه دوچار حب جم می شدن. حب جم که در سوره فجره یعنی یه عشق پر، عشق کامل، که همیشه این محبت های پر متعلق محبت رو تبدیل به معبود می کنه. یعنی کاملا انسان رو به دایره شرک میکشه و به این فضا که ماسو الله هم راه دخالت در شکل دادن زندگی رو داشته باشن. این نتیجه عظمت پروردگاری که در درون اینها جلوه‌گر شده از طریق علم و معرفت و آگاهی و بصیرت، و زندگیشون رو ملاحظه میکنید از ماسو الله کاملا آزادن، و اگر سراغ ماسو الله برن به عنوان ابزاری برای تکمیل عبادت در فضای توحید میرن. و اگر نیاز طبیعی به ماسو الله براشون نبود، نه دنبال هیچی ماسو الله نمی رفتن. اما به خاطر بدنشون ناچارن دنبال ماسو الله برن، ولی وقتی هم میرن استخدام میکنن ماسو الله رو برای تقویت و برای سیر و برای تداوم بندگیشون در فضای توحید. نسبت به نبوت، نسبت به قرآن هم خب همینطوره. ما اگر عظمت نبوت رو بیابیم، همونی میشیم که پروردگار در سوره مبارکه احزاب ما رو به اون دعوت کرده و سلمو تسلیمن. تسلیمن مفعول مطلق احتمالاً، یعنی همه جانبه تسلیم پیغمبر باشیم. اون وقت آدم میشه یک اقتداگر همه جانبه به پیغمبر که البته این اقتدا اقتدای به پروردگاره، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، یا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ببینید همه شؤون نبوت باز به خدا برمیگرده، داعیان شاهدن و مبشرن و نظیرن و داعیان الله، یعنی کنار پیغمبرش هم کسی رو معطل نمی کنن. پیغمبر اکرم مردم رو دعوت میکنه، از خودش و از نبوتش عبور میده به طرف پروردگار عالم. خب اینجا یه نکته جالبی رو نقل میکنن که یه نفر از یک آدم بصیر بینایی پرسید پیغمبر زمانی که به دنیا اومد در مکه، ابو جهل یه آدم جا افتاده ای از نظر عمر بود، 53 سال 53 سال پیغمبر عظیم و شأن اسلام در مکه بودن، 40 سال قبل از بعثت، 13 سال بعد از بعثت. تو این 53 سال ابو جهل هر روز یه رو در میون دو رو در میون پیغمبر رو میدید، آیات قرآن هم میشنید، معجزاتی مثل دونیمه شدن ماه، دونیمه شدن درختی که در خطبه قاصعه مطرحه، همه رو دید، تکیه کردن پیغمبر رو به درخت خرمای خوش شده و سبز شدنش رو دید. از این آدم بینا پرسید چرا ابو جهل که 53 سال عمر پیغمبر رو درک کرد ایمان نیاورد؟ اما سلمان همون سفر اولی که اومد مدینه مؤمن واقعی به پیغمبر شد، هیچ معجزه‌ای هم ندیده بود، هیچ معجزه‌ای هم نخواست. چرا؟ چه فرقی بین این دو نفر؟ جوابی که داد خب با بحث تناسب داره، گفت اون 53 سال ابو جهل یتیم عبدالله رو میدید نه پیغمبر رو، سلمان وقتی اومد مدینه پیغمبر رو دید. فرق که من یتیم عبدالله رو ببینم، یتیمی که قبل از بعثت تو سری خور بود، ننگ بود یتیم بودن، آر بود یتیم بودن، و ابو جهل هم پیچیده به تعصبات جاهلی بود که حالا سن ما از این بیشتره، اینم که بچه یتیمه، معنی نداره ما اقتدای به این آدم بکنیم. اما سلمان نه کاری به یتیم داشت، نه کاری به عرب بودن داشت، نه کاری به عجم بودن داشت، نه کاری به معجزه داشت. وقتی میاد ایشون رو میبینه، میبینه علم، دانایی، فضیلت، کرامت و بینایی، بصیرت، حکمت، اینجور که نگاه کرد خب تسلیم به پیغمبر شد. اما ابو جهل اونجور نگاه نکرد. اگر ما بخوایم قرآن مجید رو عادی ببینیم، نه جاذبه‌ای برامون نداره. اگر لفظ بخوایم ببینیم، جاذبه‌ای برامون نداره. اگر ما از چشم پیغمبر و ائمه طاهرین و اولیاء الهی قرآن رو ببینیم، بله عظمت قرآن برای ما تجلی میکنه. اون وقت قرآن میشه شکل دهنده به ما، میشه جهت دهنده به ما. عجیبم با درک عظمت قرآن قلب ما با قرآن مجید تماس پیدا میکنه، با درک عظمت قرآن نگاه ما عوض میشه و با درک عظمت قرآن سه تمام دروسمون رو مقدمه قرار میدیم برای اینکه بتونیم وارد به قرآن کریم بشیم. یکی دو سه روایتی که در باب عظمت مونده بود عنایت بفرمایید. دو روایتش رو اهل سنت نقل کردن، دو روایتش رو شیعه نقل کرده، دو روایت اهل سنت متن نشون میده که ساختگی نیست، چون بیشتر روایات ساختگی زمان بنی امیه و بنی عباس خود متن نشون میده که ساختگیه. حالا بعضیام خب یه مقدار تحقیق بیشتری در اون روایات میکنن، میرم سراغ رجال روایات، متن با قرآن تطبیق داده بشه تا یقین بکنم ساختگیه. ولی معمولا جائلان حدیث این سبک روایات رو نمی ساختن، چون مشابه این روایات رو ما هم داریم، آیات هم تأیید میکنه. حالا اهل سنت نقل کردن انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. امیر المومنین میفرماید ناقلش رو ولش کن، گفته رو بگیر، ببین گفته چیه. الحکمت و ضالت المؤمن، شما دنبال حکمت باشین، حکمت در رو گوهر گمشده شما باشه، پیدا بکنید و به آغوش بگیرید. الا من اشتاق الالله، کسی که شوق به خدا داره، واقعا میخواد مقرب او بشه، میخواد محبت او رو جلب بکنه، میخواد در دایره الطاف او قرار بگیره، فلیستم کلام الله، کلام خدا رو بشنم. فکر میکنم این روایت برای کسانی بیان شده که سواد قرآن خوندن ندارن، یا نه در شنیدن اثری هستش که در گفتن نیست. شیخ اعظم، شیخ انصاری، و با این رسائل مکاسبش و کتاب طهارتش میدونید که مخ علم بوده و نزدیک دو قرن قم و اصفهان و نجف سر سفره او نشستن. بالاخره خودش هم مجسمه آیات و روایات عملی و اخلاقی بوده، در این حال میگن در فصلای منبر روز چهارشنبه بعد تموم شدن درسش از طلبهاش سوال میکرد، اونم طلبه هایی که اون داشت، مثل میرزای شیرازی، مثل حاج میرزا حبیب الله رشتی، مثل حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل، شخصیت های بزرگ، سوال میکرد که امشب یا امروز شیخ جعفر شوشتری کجا منبر میره، ما از شنبه تا چهارشنبه نشنیدیم، دوچار تیرگی درون شدیم، بریم یه منبر بشنویم برای اینکه زنگار دل پاک بشه، و نورانیت پیدا بکنیم. خب معلوم میشه در شنیدن آثاری هستش که در دانستن و در بیان کردن نیست. حتی مرحوم مجلسی در جلد 77 بهار چاپ ایران این روایت بسیار پرقیمت رو نقل میکنه که وجود مبارک رسول خدا، که من هیچ وقت در سخنرانی ها به ایشون نمیگم عالم، علم بود پیغمبر، یعنی تمام اوصافش از باب زیدون عدلون بود، یعنی مصدر تمام ارزش ها بود، مشتق نبود پیغمبر. ایشون حالا چه مقدار این مسئله تکرار شده نمیدونم، اینو باید در کتابهای زیادی آدم پیجویی بکنه ببینه تکرارم شده یا نشده، ولی حالا این قسمتی که مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه و شریف نقل میکنن خیلی مهمه. من بچه بودم، یه منبری، البته محلش در تهران جایی دیگه بود، دور بود به محل ما، ولی امام جماعت محل ما مرد بسیار عالم و عارف و انسان باحالی بود، طول سال اینجور منبری ها رو زیاد دعوت میکرد. ایشون وقتی میومد محل ما، یکی از محورهای مهم منبر ده شبش همین روایت بود. البته توان گسترده کردن بحث رو در این روایت داشت. خودشم رو منبر با همین روایت خیلی اشک می‌ریخت، گریه می‌کرد. خود اون گفتارش و تحلیل اون روایت و گریه کردن شدید خودش با عجیب در مردم اثر میذاشت. یعنی اون وقت که حالا من بچه بودم یادم، خود من انگار پای منبر حال بریدگی از دنیا به هم دست میداد، نمیخواست کسی رو از زندگی بغره، ولی منبرش به زندگی مردم جهت الهی میداد. شما نمیشناسینش چون خیلی چهره معروفی تو کشور نبود، بیشتر تهران منبر میرفت و محدودم بود منبرش. این روایت این بود که رسول خدا که علم بود و مصدر بود در همه ارزشها و امین وحی میفرمود اذنی منو موعظه کن. جبرئیل هم آدم، یعنی ملک با تعارفی نبود که حالا به پیغمبر بگه آقا ببخشید بنده شما رو موعظه بکنم. اونم خواسته پیغمبر رو گوش داد. پیغمبر عظیم و شأن اسلام عرض کرد اش ماشه فاین نکمیتو، هر جوری دلت میخواد زندگی کنم و بدون که میمیری، موندنی نیستی. یعنی بعد مرگم نسبت به شکل زندگیت خبرایی هست، ولی حالا هر جوری دلت میخواد زندگی کن، ولی تو مسیرت منتهی به مرگ میشه. و عهد ماشه فإنک مفارقه، ماسه والله هر چیشو میخوای عاشق باش، ولی بین تو و اون معشوقت قیچی میذارن و جدات میکنن. و اعمل ما شئت فإنک مجزی به، هر عملی و هر حرکتی رو میخوای داشته باش، اما بدون این عمل و حرکت پاداش داره، مکافات داره، جزا داره. خب الا من اشتاق الالله، کسی که شوق به خدا داره، فلیستم کلام الله، کلام خدا رو بشنوه. عرض کردم این روایت شاید برای بی سوادا صادر شده باشه که نمیتونن قرآن بخونن، برن از یه عالم ربانی قرآن رو گوش بدن، وقتی منبر میره، وقتی نصیحت میکنه، یا نه در شنیدن اثری هست که در دانستن و گفتن نیست. واقعش هم همینجوره، آدم وقتی میشنوه اثرش بیشتر از علم خودش رو خودشه. این روایت در کنز الامال فاضل هندی، چون اون تمام روایات شماره بندی شده 34-72 شماره روایتش. اما روایت دیگری که نقل میکنه باز از رسول خدا، اذا احب احدكم ان يحدث ربه، اگر هر کدومتون علاقه دارین، عشق دارین، دوست دارین که خدا باهاتون حرف بزنه. جالب اینه که اینجا به جای الله کلمه رب به کار گرفته شده، ان يحدث ربه، ان يحدث ربه. هر کدومتون علاقه دارید اذا احب احدكم ان يحدث ربه که رب با شما حرف بزنه. حالا به کلمه رب که رسیدیم، عرض کردم لطائفی در این کلمه هست. یکیش اینه رب به کسی گفته میشه که توجه تدبیری و تربیتی بر اساس مصالح طرف مقابلش داره. این نکته جالبیه که پیغمبر از همه اسامی پروردگار رب رو در روایت آوردن. یعنی هر کدومتون مشتاقین که زیر نظر تدبیر و تربیت و رشدهندگی پروردگار قرار بگیرید، فلیقرأ القرآن، بشینین قرآن بخون اگه علاقه دارین. این هم یه حرف مهمیه، لمن شاء منکم، اگه بخواین، اگر بخواین که انجام میگیره. حالا آدم بره سراغ قرآن، فرض بکنید برخورد بکنه به آیات مربوط به زندگی، به اخلاق، به خانواده، به مال یا به مسائل ارزشی، سوره نحل رو داره میخونه، برسه به این آیه شریفه ان الله یأمر، بار آیه خیلی سنگینه، چون امرم در آیه هست، نو حرف تأکیدم هست، انه که اولین حروف از حروف مشبهتون بالفعل از هفت حرف، ان الله یأمر بالعدل والاحسان که یه امر فوق عدالته، و ایتاء ذی القربا، این سه مسئله مثبت، و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، اینم سه تا مسئله منفی. یعنی آیه شریفه در سه بخش جنبه ایجابی داره، در سه بخش هم جنبه سلبی داره. یه مقدار روونتر بخوایم بگیم، پروردگار عالم کمال و رشد انسان رو در انتخاب و حذف قرار داد. نمیشه آدم فقط انتخاب خالی داشته باشه، حذف نداشته باشه. نمیشه فقط حذف خالی داشته باشه، انتخاب نداشته باشه. باید تو زندگیتون عدالت و احسان و ایتاء ذی القربا رو انتخاب بکنید و به کار بگیرید. فحشا و منکر و بدی رو باید حتما از زندگی حذف بکنیم. خب با این مثالی که زدم دوباره روایت رو عرض بکنم خدمتون. اذا احب و احدکم ان یحدث ربه، اینکه خدا باهاش حرف بزنه، هو مفعول به احد برمیگرده، فلیقرا القرآن، بازم کنز الامال شماره 33 58. خیلی روایت جالبی، ولی محور روایت رو هم شناسایی بفرمید، همین احبه است. یعنی تا پای محبت در کار نباشه پای حرکتی به وجود نخواهد اومد. آدم وقتی معشوق پیدا بکنه، عشق موتور حرکت عاشق رو به معشوق میرسونه. هر کدامتون محبت دارین، دوست دارین، میخواین خدا باهاتون حرف بزنه، فلیقرأ القرآن، این کلام خداست، خطابش هم به همه شماست. انزلنا الیکم نورا مبینا. ببینید انزلنا الیه نمیگه در این آیه، انزلنا الیک نمیگه، هم جنبه خاص داره انزلنا، انزلنا الیک به پیغمبر، هم جهت عام داره انزلنا الیکم، به تک تکتون این قرآن رو نازل کردم، یعنی مخاطب من هستین همه تون. این را هم خیلی شوک بکنین که لیاقتش رو خودم بهتون دادم که برای همصحبتی با من لایق باشین، شایستگی داشته باشین، انتخابتون کردم باهاتون حرف بزنم. باز یه روایت دیگه رسول خدا دارن، بهار 92 صفحه 19، القرآن و معدبت الله، معدب به معنی سفره است، خان در فارسی میگن، که سعدی هم در اول گلستان داره. معدب یعنی سفره گسترده، یعنی سفره ای که کم نداره، سفره ای که کامله. غذای سر این سفره همون قرآن مجید، الیوم اکملت لکم دینکم، غذای کامل، اتممت علیکم نعمتی تام، فتعلموا من معدبتهی مستطعتم، اینم امر واجبه، فتعلموا، برید یاد بگیرید از این معدبه خدا تا جایی که در توانتونه، یعنی کم نذارین، نگین بسته، نگین خسته شدم، نگین حوصله ندارم، تمام استطاعت رو تا جایی که ممکنه به کار بگیرید. و اما روایت آخر رو که باز شیعه نقل کرده از امام سجاد، بهار جلد 89 صفحه 316، این از نخب روایات شیعه است. عظمت قرآن حالا اینجا ببینی، آیات القرآن مال امام سجاد. یه روایتی حضرت سجاد دارن در جلد دوم کافی، باب فضل قرآن، جلد دوم عربی، خیلی روایت جالبیه. امام صادق، امام سجاد میفرماید اگر تک و تنها بمانم در کره زمین، یعنی همین سیاره باشه و من، هیچ دیگه نباشه، هم صحبتی نباشه، یه انسان نباشه، یه آدمیزاد نباشه، شما فکر کنین آدمو توی سیاره تنها بذارن، چه وحشت عجیبی به آدم دست میده. آخه تک و تنها سیارم داره دور خودش و دور خورشید میگرده، شب داره، روز داره، اصل تنهایی یواش یواش وحشت آور، ترس آور، اونم آدم حس کنه تو کره زمین تو پنج قاره تنهاست. حضرت میفرماد ابدا با تنها شدنم نگرانی نخواهم داشت، چون با قرآن انس دارم، تمام آرامش رو دارم، تمام راحتی رو دارم، رفیقی مثل خدا دارم که تجلی در قرآن کرده، رفیقی مثل انبیا دارم که نزدیک 500 آیه در قرآن براشون آمده. نه هیچ احساس تن، با بودن قرآن هیچ تنهایی رو احساس نمی کنم. اون یه روایته، اینم یه روایت. آیات القرآن خزائنون، آیات کتاب خدا خزینه هاست. فکل ما فتحت خزانتون، هر خزینه ای که به روی شما درش باز شد، با درس خوندنتون، با طهارت درونتون، با یه معلم قرآن، به هر شکلی کلیتی انداختن و در یه خزینه رو باز کردن. فین بقی لک انتن زرفی ها، سزاوار برای تو که با تمام عقلت وارد این خزانه بشی تا چه گوهرهایی رو با کمک خدا و آیات و اهل بیت به دست بیاری. این قرآن با این عظمته.